خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گلخوجه هستم که از استودیوی مرکزی شما رو همراهی میکنم. نخست میبینیم که امروز 9 سپتامبر کدام موضوع را داره. بعد تاخیر 4 ماه چرخه دوم نیروگاه برق آبی روغن فعال شد. مقامات میگویند ساختمان نیروگاه به مرحله مسئولیت ناک وارد گردید. یکی خوشبخت، دیگری سرگرد. آن روزگاری نسلی زمان جنگ و صلح و یا 28 سال استقلالیت به جوانانی که در این دور زاده شدند چی داد؟
ساعتون کار میکنی، روزش میشه به ساعتون، روزش میشه نمیشه، انجا میسته این سال.
از مناره ایفل تا اهرام و سرخانه لوور، نسخه پاریس در کلوب، چرا بنیاد باغ نو در جنوب تاجیکستان بحث ایجاد کرد؟
وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟
صبح امروز در یک مراسم پرتنتنا چرخه دوم نیروگاه برق آبی روغن به کار انداخته شد. پرزیدنت تاجیکستان هنگام با استفاده دادن چرخه گفت در آغاز خود او نیز به بنیاد این نیروگاه چندان باور نداشت. اکنون طبق نقشه چرخه سوم باید سال 2021 فعال کرده شود. نیروگاه روغن انشاءاتی به گفته مقامات تاجیک سرنوشت ساز برای کشور است. مقامات میگویند در صورت پره فعال شدن روغن تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی میرسد که یکی از سه هدف استراتژی حکومت مات میباشد. رستم جونی گزارش میدهد.
از بلندی بیشتر از 1000 متر این منظره رو میبینیم که بعدی بستنی مجرای وحش پیدا شده است. این حوض سنئی آبانبار بزرگترین نیروگاه راغون است. در آن تا امروز 200 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. امروز اگریگات دومی آن را با کار انداختند.
این وقت یکم کم بودیم کاری چرخی دویم بنیست نست کار کاریست است. آن параметр технических характеристик от завода естественно дан ижро хаст бегом кошуди.
روغن از ساختمان‌های عظیم سال‌های 70 عصر گذشته است که در 10 ساله آخر بعد توقف بازسازی‌اش شروع شده است. تاجیکستان می‌خواهد با بنیاد آن نارسایی نیروی برق را که در 6 ماه سال مردم از آن رنج می‌برند برهم زند. پارسال اگریگات یکم نیروگاه را به کار انداختند و انتظار می‌رفت که مردم از محدودیت برق خلاص می‌شود. در حقیقت باز لیمیت شدیدتر شد به سبب ایجاد نقص تکنیکی که نم کشیدن سد آبانبار عنوان می‌شد. بیش از یک ماه کار اگریگات اول قطع شد. 140 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی فعال کردن اگریگات دوم راغون را تماشا کردند. پرزیدنت امام‌علی رحمان با شیوه پیشین بر جایگاه نیروگاه راغون در اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد. نیروگاه را اساساً از مبلغ‌های بودجه دولت و پول‌هایی که از مردم جمع کردند می‌سازند. قبلا خرج آن را بالاتر از 3 میلیارد دلار می‌گفتند، اما حالا اطلاع دقیق در مورد مصرف آن وجود ندارد. هر سال رقم‌ها تغییر می‌یابند. تاجیکستان را سازمان‌های مالی برای تشبث ساختن چنین نیروگاه بزرگ تنقید کردند. با تاکید آنها چنین لایحه نباید فقط از بودجه دولت مبلغ گذاری شود. مقامات تاجیک در نوبت خود اظهار داشتند ساختن راغون نارسایی برق را از بین می‌برد و باعث رشد اقتصادی می‌شود. مقامات تاجیک افغانستان و پاکستان را از خریداران عظیم برق نیروگاه راغون می‌حسابند. برای انتقال آن لایحه‌های علاوگی امسال کاسا 1000 روی دست است. اقتدار تولید نیروگاه 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. از 6 اگریگات عبارت بود از سال 2026 سنه انجام ساختمان گفته می‌شود.
طوری هم گفتیم چرخه دوم نیروگاه روغن به کار درآمد که سرچشمه نوی برق برای جمهوری است. فعال شدن چرخه دوم برای ساکنان چی معنا خواهد داشت؟ این موضوع را با همکارم عبدالله شروف مطرح میکنیم که حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خب انتظار اکثر ساکنان تاجیکستان از به کار شروع کردن این چرخه البته این است که آیا پس از این لیمیت برق در فصل سرما در تاجیکستان خاتمه مییابد و یا نه؟
بله شهلو، مهندسانی که در رسمی افتتاح چرخه دوم نیروگاه راغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال می شود که برای تامین شبانه روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریفزاده رهبر انشاءات های نیروگاه در محل ساختمان گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند. در جواب به اشاره خبرنگاران که سال گذشته نیز چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در جمهوری دوباره لیمیتی برق جاری گردید. این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و در آینده چنین مشکل سر نمیزند. اقتداری این چرخه نیروگاه راغون 600 مگاوات است. قریب 12 ساله با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از محدودیت برق اذیت میکشیدند.
عبدالله، ساختمان نیروگاه هنوز ادامه دارد و گفته میشود خرج مبلغ های هنگفته را در آینده تقاضا دارد. میشود بگویی که عین زمان ساختمان نیروگاه به کدام مرحله رسیده است؟
شهلا، نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است. حالا تنها 2 چرخه با کار شروع کرد. این چرخه ها نیز موقتی هستند و موافق نقشه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعدن با چرخه های نو و پر اقتدارتر عوض میشوند. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان بار اول امکان پیدا کرد که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج بفروشد و از پولی به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ های خودی ساختمان نیروگاه راغون را ادامه میداد. به اطلاع وزارت مالیه، تاجیکستان سال 2019 حدود 222 میلیون دلار برای این ساختمان جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان راغون 4.7 میلیارد سومانی خرج شد که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروبوند ها و یا اوراق قیمت بها به دست آمده بود.
لیمیت از بین میرود یا نه، به هر حال وقت نشان خواهد داد، زیرا سردی ها نیز نزدیک میشوند. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه میدهم. امروز در تاجیکستان جشن استقلالیت را تجلیل میکنم. در زمان 28 سال مستقلیت در این کشور نسل بزرگ شده است که در آینده نزدیک سرنوشت تاجیکستان از آنها وابسته خواهد بود. در جامعه بحث درباره چگونگی نسل نو یا نسل زمان استقلال مختلف است، به مثل سرنوشت خود آنها که یکی جایگاه خود را پیدا کرده و دیگری در کوی غریبی سرگردان. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله کوشش کردند تا حد چهره نسل زمان جنگ و صلح را تصویر کنند.
از روز استقلال یافتن تاجیکستان 28 سال می گذرد. این آوان را تحلیلگران تشکل نسل می دانند که با بینش خود فرق می کند.
ما جوانان وطن دوست
در مجموع ورژه استقلال به تاکید این قشر بزرگ که 70% تاجیکستان را تشکیل می کند، تنها آرامی و ثبات در کشور است. کمیل 28 سال دارد و همسال استقلالیت است. او مکتب را تا صنف 9 خوانده و جای با علت بینوایی تحصیل را ادامه نداد. حالا او هر صبحش را در انتظار کارفرما شام می کند و استقلالیت را هم به طور خودش می فهمد.
استقلالیت خیلی آزادی. مثلا جنگ نیست. یا مثال شاو پاو می رای مثال یک وین نیست در جنگ.
او هر سال شاهد تجلیل باشکوه روز استقلال تاجیکستان می شود. بر استقلال مالی یافتن خش می اندشد.
سال روزش می شود، کار می شود، ساتون کار میکنی. روزش می شود، ساتون. روزش می شود، نمی شود. همجا می استه می سال. سمیستان در کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن. کار مقصد هم یکم وای نسته که کار کنی.
او ارزوی داشتن ماشین و منزل شخصی و هم وظیفه خوبی رو در نهادهای دولتی ندارد. میگوید مهم این است که شام برای سه فرزند خردسالش برده نان برد.
میخوام جای کاری مقصد دویمی داشته باشم که انجا نبیان دیگر.
در چهار یک عصر یک نسل بزرگ می شود و اونهایی که 25 سال پیش تولد شدند مکتب میونه و بعضی ها مکتب اولی رو ختم کردند. بعضی ها صاحبی کسب و کار شده تا حدی در جامعه مقام هم پیدا کردند. دلارام علیما و خود را جوانی خوش شانس می داند که مس در همین ایام صاحب معلومات عالی و جای کار شده است.
در دوران استقلالیت به وای رسیدم. استقلالیت به من بسیار چیزها داد. یعنی من در دوران استقلالیت طریق کوتا پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. طول 5 سال در دانشگاه خواندم. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم.
این جوان دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. با باور او موفقیت به دست خود انسان هاست.
بسیاری ها در این اندیشه هستند که وقتی که پدرش وظیفه دار یا مادرش وظیفه دار باشد بعد آن میتواند جای خود را در جامعه پیدا کند، اما اندیشه من این گونه نیست. خود من پدرم کارگری عادی، مادرم هم کارگری عادی است و من خودم کوشش کردم و با بهای اعلی خواندم، طریق کوتا پرزیدنت داخل شده با دیپلم اعلی ختم نمودم، از همین لحاظ جای کار خود را پیدا نمودم.
بعد از چند سال سرنوشت تاجیکستان به دست نسلی بعد از استقلال می گذرد. نسلی که بعضی ها آن را خوشبخت و جهان دیده و آینده ساز می خوانند و ایده نسلی کم سواد و مهاجر و بی‌برور.
زادروزی که با غم پیچید روزی گذشته در جشن 60 سالگیش آوازخوان شناخته توجیک دلیر نظرف مادرش را به خاک سپرد. نادیرا مقدم شوی که دو فرزند برومند را به وای رساند بعد از بیماری قلبش از تپیدن بزمان. مراسم ویدو با مقدم شوی و روز 8 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد. مرجب یوسفی گزارش میدهد.
نادیرماه قدمشایوه مادر سیاستمدار و کارگردان معروف تاجک دولت خدا نظروف و آوازخوان شناخته دلیر نظروف در 97 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با خانم قدمشایوه روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش میگویند او چند وقت اخیر از بیماری رنج میبرد.
روزای آخر گفت که کور ایرون کور گنده نکن. من این خاطره آخرونه که از مادر یک وصیتی محترم من با مفت کور
گنده. نادیرماه قدمشایوه و همسر وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف می باشد. او در گذشته به حیث راوی رادیوی خاروق و مصحح نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. دوستان خانواده از او به نیکی یاد میکنند.
من خیلی دوست داشت، همیشه میگم زهر جان شما پسر من، شما زهر پسر من هستی. ما سه فرزند تربیه کرد، فرزندان اومی جمعه که برای از ویار آدمان یکی میبینند. خود آدم بچه تربیه کردن یک کار کلان است. هر کس نمیتواند در این محیط هم خیلی بچه کنند. حیف که این کس میارو تر کرد جنت شود.
نادیرماه قدمشایوه را در قبرستان سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.
در جنوب تاجیکستان باغ نوی تأسیس یافته است که از اثرهای نسخه شده پاریژ عبارت است. بنیاد چنین باغ در کشوری که اکثر ساکنانش به پول انتقالی مجران مهنتی از روسیه وابستند واکنش‌های مختلفی به بار آورد.
در شهر کولاب کنون پاریس را می‌بینیم. اینجا برجی 30 متری ایفل قامت افراخته و خیابانچه به گونه این شهر فرنگی در سرزمین شرقی بنیاد شده است. این گوشه بخشی از باغ مرکزی است و برای دلخوشی ساکنان است. پیدا شدن آن برخی را خوشحال کرده است و برای گروه سوال برانگیز است.
شکل اصلی منظور ایفل تمام مردم مثلا در تلویزیون مثلا سیاحان از پیش میدونند، این نمیتواند که دقت کسی را جلب کند.
منتقدان گوشه پاریس به این پندارند هر یادگاری که بنیاد میشود باید به تاریخ مردم و این مکان مربوط باشد.
چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد.
آنها به این اندیشند. در ختلان یادگاری های زیاده موجودند که می بایست جای گوشه پاریس نسخه از آنها را می ساختند.
چی لازم؟ وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داره، چرا ما تخت سنگین را در اونجا سازمان نمی دهیم؟
در پیش برج ایفل کولاب اطلاعیه نصب شده است و تست تست تماشاوینان به آن نزدیک می شوند.
بسیار با من معقول است.
مسئولین میگویند وجودی همچنین یک گوشه برای مردم مهم است.
نه اینکه تاجیکستان، بلکه تمام دنیا را میبینیم در اینجا.
در گوشه پاریس ما باز نمونه از آثارخانه لوور را میبینیم. شبی کلوب شامی پاریس را میموند و به اقرار یکی از رهگذران هر کس از زاویه خود به آن مینگرد.
بعضی مردم میخوان که ساختنش خوب است، بعضی میگن نخوب است. این از ذوق آنها وابسته است.
باغی مرکزی شهر کلاب را سال 1938 بنیاد کردند. مساحتش 5 گکتر بوده، باری اول از تعمیری کلی می‌بیند. و گفتی مسئولین زیاده از 100 جای کاری نو پیدا می‌شود.
و در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان دیروز رهبران 19 فدراسیه و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تقلب فراوان در جریان انتخابات و عمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. طبق نتیجه‌های پیشکی همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه‌های رهبری در منطقه روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاس گذاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس هستند. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
خیلی ارزان است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیرید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حمله های هوایی در شرق سوریه جای های نیروهای را نشان گرفت که از جانب ایران و دیگر جنگیانی همپیمان های آنها پشتیبانی می شوند. در حمله های روزی 9 سپتامبر به خبر سازمان بریتانیایی ناظران حقوق بشر در سوریه 18 جنگی کشته شد. این سازمان گفت که رید ها شبانگاه از جانب هواپیمای ناشناس در منطقه البوکمال هممرز با عراق انجام شد. سازمان ناظران حقوق بشر در سوریه گفت که حمله ها گذرگاه های نظامی، ماشین های حربی و ذخیره‌گاه های سلاح را نشان گرفتند. این سازمان میگوید که به احتمال زیاد شماره قربانی ها افزایش می‌یابد. یک سازمان جمعیتی فعال در شرق سوریه به نام صدا و عکس هم درباره حمله های هوایی گزارش داد و گفت که در این حمله یک ذخیره‌گاه سلاحی گروهی به نام هشت شعبی جنگیان شیعه مذهبی که از ایران پشتیبانی می‌شوند نشان گرفته شد. در حالی که پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف برای یک سفر دو روزه به پکین آمادگی می‌بیند، ده ها فعال جمعیت در شهر جنوب غرب ژنوزین روز هفتم است که به ضد سرمایه‌گذاری‌های چینی و طرح‌های صنعتی اعتراض می‌کنند. اعتراضگران روز 9 سپتامبر در مرکز شهر ژنوزین جمع آمده از حکومت طلب کردند که گسترش چین را با راه بنیاد کارخانه و دیگر طرح‌ها در خاک قزاقستان خاتمه دهد. اعتراضگران طلب دارند که سرمایه‌گذاری به کشور با همکاری‌ها با اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا افزایش داده شود. با گفته اعتراضگران، این کشورها مثل چین در فکر به قزاقستان آوردن هزارها هموطنانشان نیستند. روزهای آخر فعالان در پایتخت شهر نورسلطان، بزرگترین شهر کشور آلماتی و چندین شهر و مناطق دیگر به نشان هم‌آوازی با ساکنان ژنوزین که از 2 سپتامبر به این طرف راهپیمایی می‌کنند به خیابان‌ها برآمدند. ایالات متحده آمریکا فرستاده خود را در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان یک روز پس از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ بیکار شدن گفتگوهای پنهانی با آنها بازخواند. ترامپ اخیراً گفت که به سبب دست از حمله نکشیدن جنگیان قرار بس کردن گفتگوها گرفته شده است. در حمله اخیر این گروه در کابل 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. کاتب دولتی ایالات متحده مایک پومپیو در یک سخنرانی تلویزیونیش روز 8 سپتامبر اعلان کرد که فرستاده آمریکایی زلمه خلیزاد باز خوانده شده، مذاکره ها با گروه شورش اکنون بس کرده شده است. پومپیو گفت تا وقتی که جنگیان رفتار خود را دیگر نکنند، مذاکره ها از سر گرفته نمی شود. روز 7 سپتامبر در یک سلسله پیام های تویتریش ترامپ نوشت که در آستانه مراسم یادبودی قربانیان حمله های تروریستی سال 2001 که از جانب القاعده انجام شده بود، نیت دارد با هر دو جانب دیدار و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند دو ناحیه هممرز با تاجیکستان را از دست گروه طالبان باز پس گرفتند. ناحیه یمگان و وردوش که در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیرند، 5 سال باز در دست گروه طالبان بودند. عملیات برای پس گرفتن این دو ناحیه 11 روز پیش آغاز شد. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت
خوشبختانه که امروز شاهد فتح اولسوالی وردوش هستیم. خیلی بازم خوشحال هستیم که با دشمن هم با توریست های خارجی و هم توریست های داخلی تلفات خیلی سنگینی وارد شد.
اسدالله محمدی فرمانده پلیس بدخشان میگوید در پی عملیات نزدیک به 200 جنگی کشته شد. با گفته او در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی نیز هستند. ولادیمیر سیماخ که او همچنین یک شخص منفعتدار در پرونده سرنگونی هواپیمای مالایزیا 17 نام برده می شود، پیش از پروازش به مسکو روز 7 سپتامبر در چارچوب برنامه داد و گرفت زندانیان میان روسیه و اوکراین از جانب دادستانهای هلندی پرسجو شد. در این باره روز شنبه در پارلمان هلند وزیر کارهای خارجه این کشور استف بلوک اظهار داد. بلوک در جلسه پارلمان گفت که تا داد و گرفت زندانی ها که در جریان آن کیو و مسکو 35 زندانی را به همدیگر دادند، دادستان های هلندی کوشش زیادی کردند تا که با راه های دیپلماتی دسترسی به سیمخ امکان پذیر باشد. او گفت در پاسخ اوکراین وعده داد که جریان داد و گرفت زندانی ها را کمی به دیر می گذارد و همین طور هم کرد. او نگفت که در رفت پرسجوها چی خبری به دست آمده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون درباره جنگ در شرق اوکراین و سازش اتمی ایران گفتگو کرده است. وبسایت رسمی حکومت روسیه خبر داد که گفتگو روز 8 سپتامبر شده است. رهبران دو کشور یک روز پیشتر از واخوری وزیران دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اندیشه های خود را داد و گرفت کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک میگویند بعدی به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون که در یک ساعت 120 میگاوات نیروی برق استحصال میکند، توان صادرات آن به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت. مسئولین میگویند پای هم فعال گردیدن اگریگات ها به تاجیکستان امکان میدهد صادرات برق را به پاکستان و کشورهای دیگر هم به راه ماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون امروز 9 سپتامبر فعال شد. چرخه اول آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شد و دور می‌رفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود، اما با دلیل پیش آمدنی به گفته مقامات مشکل تکنیکی این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر افتاد. مهندسانی که امروز در رسم افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال خواهد شد که برای تامین شب و روزی ساکنان با برق بسند است. نورالله شریف‌زاده رهبر مدیریت استفاده برای انشاءات های نیروگاه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در محل نیروگاه گفت دو چرخه عین زمان برق تولید کنند و به شبکه برق جمهوری وصل شده است. در جواب به اشاره خبرنگاری آزادی که سال گذشته چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در کشور باز لیمیت برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و امیدوار است هیچ مشکل سر نخواهد زد.
این وقت با یگان کمبودی کاری چرخه دویم بنیست نصب کار کرده است. آن پارامتر تکنیکی خاراکتریسیوی که با زاودوی استحصال کننده دادن اجرا هست به یگان کمبودی روسیه همین باوری داریم که مدتی دور دراز این چرخه های کاری به یگان کمبودی کار میکنند.
نیروگاه برق آبی روغون از 6 اگریگات عبارت است که توانی هر کدام آنها 600 مگاوات را تشکیل میدهد که میتواند کمبودی نیروی برق جمهوری را در فصل سرما جبران کند. قریب 12 سال با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از لیمیت و محدودیت انتقال برق اذیت میکشند. انتظار میرود سالی روان این گونه مشکل در تاجیکستان پیش نخواهد آمد. انور رحمانوف رهبر استحصالی نیروگاه برق آبی روغون در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر دو چرخه‌ای که کاری که داریم هر دو در فشارهای لازمه توانایی لایحه‌ای دارن، چه چرخه‌ای دویم چه چرخه‌ای یکم. هر دو چرخه هم این استحصال شرکت تورباتم و الکتریتیزمش اوکراین هستم که امروز وصل نصف شدم.
با تاکید این هم صحبت ما بعدی به کار درآمدن اگریگات دویم از نیروگاه دو خط بلند شدت 220 کیلووات به سیستم عمومی انرژتیکی کشور و 6 خط بلند شدت 500 کیلووات به کشورهای همسایه نیروی برق انتقال خواهند داد. رحمانوف گفت فعلا دو خط بلند شدت 500 کیلووات دوشنبه یک و دوشنبه دو به خط انتقال پیوست شده است که به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان نیروی برق میدهد. او میگوید تصمیم است آینده باز 4 خط دیگری بلند شدت کشیده شود که نیروی برق در برابر ازبکستان افغانستان و پاکستان هم صادر کند. فعلا تاجیکستان قسمت‌های از ولایت قندوز، بغلان، پروان، کاپیسا و کابل افغانستان را با برق تامین می‌کند. تاجیکستان با کشوری همسایه خود برق را به سر هر کیلووات ساعت با ارزش 4 سنت نزدیک 40 درهم می‌فروشد. شفیق پویا خبرنگار تلویزیونی خورشید افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برق تاجیکستان در قیاس با برق ازبکستان ارزان‌تر است و آنها به برق نیاز دارند و افغانستان یک بازار خوب برای تاجیکستان در سمت فروش نیروی برق است. این خبرنگار افغان که برای بوستوب این موضوع به تاجیکستان آمده است گفت بعدی به کار چرخه دوم کمبود نیروی برق در کشورشون باسن بهتر می شود.
خوبی از اینکه مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی کمک می شود، به لحاظ امنیتی می تونه نقش داشته باشه برش و این فوق‌العاده برای مردم افغانستان جالب است.
نیروگاه روغن از شش چرخه و یا اگریگات برق اوبی عبارت است. تولو تنها دو چرخه به کار پرداختند. این چرخه ها نیز موقتی هستند. موفق نقشه این دو چرخه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعداً با چرخه نو پر اقتدار عوض خواهند شد. اما با به کار پرداختن این دو چرخه تاجیکستان برای اول امکان پیدا میکند که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج کشور بفروشد و از پول به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در روسیه روز یگانه رای‌دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان رهبران 19 فدراسیا و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تخلب فراوان در جریان انتخابات و حمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق نتیجه های پیشکی، همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه های رهبری در منطقه های روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. به ویژه در شهر سن پترزبورگ الکساندر بگلوف غلبه کرد که قبلا چندین مرتبه در تقلب انتخاباتی عیبدار می شد. همچنین طبق نتیجه های پیشکی در انتخابات مجلس مسکو 20 کرسی را نمایندگان احزاب مخالف حزب کمونیست، یابلوکا و روسیه با عدالت صاحب شدند. اکثریت کرسی های دیگر یا 26 عدد به دست حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین رسید. والریا کاسامارا معاون رکتور مکتب عالی اقتصادی و نامزد از طرف حکومت در حوزه 45 از نماینده حزب روسیه با عدالت مگامد یاندیف شکست خورد. یاندیف نامزد پیشنهاد کرده شتاب الکسی نوالنی مخالف دولت روسیه می باشد. در مجلس خبروفسک از 35 کرسی 34 عدد آن را نمایندگان حزب لیبرال دموکراتی روسیه صاحب شدند. یک کرسی باقی مانده را نامزد حزب روسیه با عدالت صاحب شد. حرکت جمعیتی نظارت از بالای انتخابات گالوس از 1708 قانون شکنی در جریان انتخابات خبر داد. بیشتر تقلب ها به گفته مسئولین حرکت جمعیتی در شهر مسکو به قید گرفته شدند. این در حالی است که در شهر مسکو از نیمه های ماه ایول و بعد از راه نیافتن نامزدهای مخالف به مجلس شهری جمعامت های اعتراضی ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه در نسبت چندین اشتراکداران این نمایش های اعتراضی پرونده جنایی آغاز کرده است. اما مسئولین کمیسیه انتخابات شهر مسکو چنین اتهامات را رد کردند. والنتین گاربونوف رئیس کمیسیه انتخابات شهر مسکو روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت:
هیچ گونه قانون ویران کنی نشده است. دو آگاهی بود که ما از پایش هستیم. از اعضای کمیسیه انتخاباتی مسکو به اینجا رفتند. آنها در یک جایگی با کمیسیه حوزوی انتخابات آن را دوباره سنجیدند. دلیل ها تصدیق نشدند. همه چیز با سامان درآورده شده است. خلاصا نه ناظران و نه اعضای کمیسیه های انتخاباتی یگان شکایت نکردند.
رسانه‌های مستقل روسیه از حمله به چند نامزد مخالف در روز انتخابات 8 سپتامبر خبر دادند. به نوشته‌های رادیو سوابودا در شهر سن پترزبورگ به چند نامزد مستقل آنا شرینیکوف و گیورگی مدوینسکو حمله صورت گرفته است. گالاس خبر می‌دهد که در جمهوری تووا شامگاه 7 سپتامبر به طرف اتوبوس نظارت‌جان و روزنامه‌نگاران تیرپرانی صورت گرفت. در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. کارشناسان ماموریت لیبرال اطلاع دادند که در معرکه‌های پیش از انتخاباتی رقابت‌های سیاسی کاهش یافته بود. روز 8 سپتامبر ساکنان آلتای، باشقردستان، قلمقستان، زابایکال، ستاوروپول، ولایت‌های استراخان، ولوگودسکی، ولگاگراد، کوران، کورسک، لیپتسک، مورمانسک، آرنبورگ، ساخالین، چلیابینسک و شهر سن پترزبورگ رهبران خود را انتخاب کردند. ساکنان سواستوپول اشغالی هم که در حدود نیم جزیره قرم قرار دارد، وکیلان مجلس شهری خود را انتخاب کردند.
زمانی که تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد 28 سال گذشت. در این دوره نسل به دنیا آمد و بزرگ شد که با گفته تحلیلگران با دیدگاه های خود فرق میکند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بعضی ها آنها را خوشبخت و جهان دیده و هوشیار توصیف میکنند. ایده دیگر کم سواد و مهاجر و رو هفتاده و خشین. از آنها نسلی زمانی جنگ و صلح هم نام میبرند. این قشر بخش اعظم اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهد و بعد از چند سال چگونگی سرنوشت کشور از آنها سخت وابسته خواهد بود. در این گزارش با سه جوانی صحبت کردیم که در زمان استقلال زاده شده روزگار و آرزوهای گوناگون دارند. کامل جمعیف ساکینی 28 ساله دوشنبه مکتب را تا صنف نهم خوانده است و میگوید با سبب مشکل اقتصادی و تحصیل ادامه نداد و برای کمک به آیلش به مردکاری پرداخت. حالا هر صبح را در انتظار کارفرما پیشواز میگیرد و بیشتر در باره رهایی از بند مشکل اقتصادی میاندیشد. میگوید او
تا روزش میشود کار میشود ساتون کار میکنیم. روزش میشود ده ساتون. روزش میشود نمیشود. همجا میستیم سوال. زمستان دا کار نیست. مثلا مشکل رفتن اومدن کور مثلا یک نوعی نیست که کور
در میانی زاده نسل استقلال مثل کامل جوانانی کم نیستند که از مشکل اقتصادی اذیت میکشند و بعضی آنها برای خلاصی از آن رو به روسیه آوردند. کامل میگوید گناه آنها نیست که به این حال افتیدند. مقامات تاجیکستان میگویند برای حمایت از جوانان چند برنامه قبول شده است. آنها تعیین کادرهای جوان با مقام رهبری تا 30 سالگی پایین آوردن سن نامزدها با مقام پرزیدنت و جدا کردن کوتا برای تحصیل را از پشتیبانی های دیگری خود نامبرند. دلارام علیموف جوانی دیگر خود را خوشبخت میداند که در همین ایام بزرگ شده با استفاده از کوتا تحصیل صاحب معلومات عالی و جای کار گردید. این دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و باور دارد کلید کامیابی در دست خود انسان هاست. نقل کرد او
جوانان در دوره نسل استقلالیت به وای رسیدیم و استقلالیت به ما جوانان بسیار چیز را داد، یعنی شرایط خوب زندگی، شرایط خوب تحصیل، تکنولوژی پیشرفته و ما میتونیم از اینها به طور کامل استفاده بریم.
دلارام نسل امروز را آزاداندی شو وطن دوست آگاه از تاریخ و بنیادکار میخواند. او میگوید امکانات ها فراوانند و برای آنهایی که واقعا دانش و مهارت دارند هم در داخل و هم در خارج تاجیکستان شرایط خوب وجود دارد. ولی منتقدان میگویند بجز از یک گروه جوانان خودی یا تیلوی دیگران به میدان سیاست و اقتصاد کشور راه دادن نمیشوند. این است که به گفته آنها بیشتر جوانان راهی رفتن به خارج را میجویند تا هم استقلال فکری به دست آورند و هم استقلال اقتصادی و تحصیل در خارج یک واسطه رفتن آنها به بیرون از تاجیکستان است. بر اساس آمار رسمی مقامات نیز سالانه حدود 5000 جوان تاجیک برای تحصیل به خارج کشور میروند. یک پژوهش اخیر معین کرده است که اکثر دانشجویان تاجیک هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی میشوند.
پژوهش مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد سوروس گزارانیده شد. 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند نیا دارند در کشور تحصیلشان بمانند. در پژوهش با این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار میشوند 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کرپسیا را نام بردند. جامعه شناسان میگویند در خارج ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار مغزها را از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. سیدت لطفلا یکی از ده ها جوان تاجیک است که سال 2013 به آمریکا رفته است و میگوید نسل امروز با جز یک تعداد خیلی خرد امکانی از زینه های منصب بالا رفتن را ندارند که یک سبب ناامیدی آنها شده است. افزود او، تحلیلگران میگویند چهره نسل امروز را با یک رنگ سیاه یا سفید نمیتوان تصویر کرد. آنها میگویند اگر جهت های منفی و مثبت این نسل را بالای ترازو گذاریم، شاید یگان پله آن بالا نشود. تحلیلگران از آن افسوس میخورند که تا امروز پژوهشی درباره نسل امروز انجام نشده است. پژوهشی فراگیری که در آن همه جهت های منفی و مثبت یک نسل پر از تحقیق و بر پایه آن برنامه دولتی تهیه شده باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرگ 6 زن با طفل بدنشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان باعث به برکناری دو مسئول ساحه تندرستی در منطقه شده است. این زنان در ماه ایون و ایول امسال هنگام تولد در زایشگاه فوت دیدند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. تیمور تاشف، سردختر بیمارخانه مرکزی و محمد پولادزاده، سردار بخش کمکی اولیه طبی ناحیه قبادیان، به خنک نظری و به مسئولیتی متهمند. سردختر اینک سابق بیمارستان قبادیان میگوید خود را در این قضیه گناهکار نمی شمارد و برعکس از آن شکایت دارد که بعضی از زنان در دوران حامله بودن از نظر پزشکان نمی گذرند و اکثرا گرفتار فشار بلند و بیماری های دیگر هستند. میرعلی رجبزاده سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت آنهایی که به مسئولیتی کردند و از اجرای وظیفه نبر آمدند از کار آزاد میکنیم. میرعلی رجبزاده میگوید نماینده ریاست تندرستی حکومت ولایت ختلان میگوید مرگ مادران هنگام تولد مورد نگرانی جدی قرار گرفته است. سبب مرگ 6 مادر با نوزادانشان از جانب دادستان ناحیه تفتیش میشود. مقامات میگویند از نزدیکان زنان فوتیده شکایت گرفتند. شمیگل میرزای و ساکن 22 ساله دهه اوستای ناحیه قبادیان از جمله زنان بود که در بیمارخانه همراه با طفل بطنشان فوت دیدند. نزدیکانش مرگ او را اشتباهی پزشکان می‌دانند. پزشکان در نوبت خود می‌گویند او بیماری جگر داشت و زمان به بیمارخانه برای تولد طفل آمد، مدارش نماند و نجاتش امکان پذیر بود. در 7 ماه اخیر در ناحیه هممرز با افغانستان مرگ 20 نوزاد در بیمارخانه ثبت شده است، ولی مرگ 6 مادر در 2 ماه تشویش آور بوده است. تیمور تاشف، سردختر سابق ناحیه قبادیان که برای مرگ زنان و کودکان از مقامش برکنار شده است و اعمالش تفتیش می شود، خود را گناهکار نمی داند. او گفت شاید پزشکان عادی اشتباهی کرده باشند، ولی این با او ربط ندارد. سردختر سابق گفت تحلیل آنها نشان داد که در بعضی حالات پزشکان محلی خنک نظری کردند، ولی زنان نیز خودشان سر وقت به نزد طبیبان نآمده از کمخونی و فشار بلندی به هنگام تولد جان دادند. در بیش از 20 شهر و ناحیه ختلان در یک سال اخیر 13 حالت مرگ و میر زنان حامله به هنگام تولد ثبت شده است. فوت 6 مادر و کودک در ناحیه قبادیان شامل این رویخط است. تا تحلیلگران میگویند مشکل اقتصادی نداشتن غذای سالم باعث به کمخونی زنان است که این وضع هنگام تولد به جانشان خطر ایجاد میکند. برخی زنان دیگر هنوز هم در خانه تولد میکنند و بنابر دوری راه به زایشگاه نمیروند. این حالت نیز از جانب پزشکان خطرناک و یک عامل مرگ مادر یا کودک دانسته میشود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در روزهای آمادگی به جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر در قطار بسیاری از دستاوردها از سیاست درهای باز این کشور ستایش می‌شود، ولی همزمان تنقیدهای نیز صدا می دهند که این رویش یکی از سببهای ضعف اقتصادی و رخنه‌های فرهنگی و مذهبی در کشور گشته است. من امریدین علیموف جزئیات برد و باخت این سیاست را برایتان پیشنهاد می کنم. اگر به علت جنگ شهروندی، گریزگی و پناهندگی در کشورهای گوناگون و رواهای تجارتی ساکنان عادی تاجیکستان با ترکیه، روسیه، ایران و دیگر چین، سیاست درهای باز تا اندازه تابش مردمی میگیرد. رسما تاجیکستان آن را در سال 2002 یک امر سیاست بیرونی خود اعلان کرد. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک در این باره گفت:
به دست آوردن نوین داشتن با استقلال مو که بود با پوشی دولتداری پیشین در جمهوری و هم اقتصادی پیشین در جمهوری و در همین حالتی پریشانی و فرپوشی مردم خودش به سیاست درهای کشاده بگذاشت، یعنی مردم به چهار طرف خودش رو زد تا اگر اونجا خود رویموت خود رو پیدا کنند.
قد این نظر از زمینه هایش این رویش رو مقامات دولتی که از مایه های رشد تاجیکستان می دونند. امید دولتوف یک مسئول بخش مکرو اقتصادی مرکز تدکت استراتیگی نزد پریزیدنت تاجیکستان می گوید ما از همین سیاست درهای باز بود که تاجیکستان در مدت کوتاه توانست در نظام جهانی جایگاه ارزنده ای کسب کند و با همه بازیگران سیاسی مناسبتی یکسان داشته باشد. وی گفت:
در جهانی دو تغییر یابنده امروز، یعنی که گئوپولیتیکا و گئواقتصاد، یعنی بازیگران خیلی بزرگی هستند که مناسبت آنها تغییر یابنده است و نبض سیاست و اقتصاد دنیا را یعنی که آنها در دست دارند و مناسبت هایی که بین تغییر یابنده که بین آنها هست حتما نه تنها به سیاست جمهوری تاجیکستان بس سیاست تمام دولت های دنیا تاثیر گذار است.
ولی نه همه از سیاست درهای باز پشتیبانی میکنند. دکتر حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید:
همین عملی سودای آزاد باعث کاملا نیست کردن صنعت در فضای پس از شوروی گردید. در تاجیکستان همین طور. مثلا آن گفتند که ما از کجای خواهیم از همونجا خریدن میگیریم، ما از آن کس وابستگی ندارم و غیره و حتی تخته رو از ایتیوپی و از هندوستان و از پاکستان از دیگر دولت‌ها خریدن گرفتن روسو و طلبات به تخته ما کنجل، ما تخته رو مجبور دهیم که توسط میانه‌روی شویتسری و گلند دیگر جو فروشیم.
اما مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر اینند که اگر سیاست درهای باز زیان آور می بود، کشور کیها از آن دست می کشید. کارمند ارشد ریاست اطلاعات مطبوعات تحلیل و تعریضی سیاست خارجی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که سیاست درهای باز اساساً هدفهای اقتصادی دارد و تا امروز موفق بودن آن با جلب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان تصدیق شده است. همزمان این سیاست دوستی با کلی کشورهای جهان را پیش بینی میکند، اما با شرطی که این کشورها با کارهای داخلی تاجیکستان مداخله نکنند. با این دلیل برای مدت مناسبت ها با برخی از کشورها روی به سردی آورده بود. همچنین با استفاده از این سیاست شهروندان تاجیکستان امکان پیدا کردند که در دانشگاه های کشورهای خارجی از جمله در دانشگاه های دینی تحصیل کنند و حالا روند بازگردانی جوانانی که در دانشگاه های اسلامی تحصیل میکنند تقریبا انجام شده است. سیف الله سفروف سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود شب و فروسایش این سیاست برای تاجیکستان ثمره های نیک آورد، ولی کشورهای در جهان زیادند که به پیشبرد چنین سیاست نیز شناخته شدند و عضو جامعه بین المللی میباشند. همزمان با گفته سیف الله سفروف هدف اصلی سیاست درهای باز فراهم کردن شرایط ضروری برای سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی کشور بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی خی داویدوف، مؤسس تئاتر مسحکوی خنده خنده در اسرائیل است.
خی داویدوف از آیله یهودی های بخارایی ازبکستان بوده، سال 1979 بعد از مهاجرت والدان به اسرائیل تولد شده است، ولی تبریخ خودش میگوید تربیه زیر نظر بیبیش آموزگار زبان تاجیکی در بخارا خانم خرسیگل اوشیارو او را مید این بخارا و یا محصول بخارا کرده است. روز 22 آوگوست در چارچوب برنامه تبلیغاتی پیش از انتخاباتیش، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم مهمان خانواده داویدوف شد و با جامعه یهودی های بخارای اسرائیل ملاقات آراست.
خیلی سلام، بسیار شدیم که حالا با شما امکانی صحبت کردن داریم. میدونیم که بسیاری ها بعدی دیدن مسحکه های شما در اینترنت میخواهند درباره تئاتر خنده خنده بیشتر بدانند. بگویید که چگونه این تئاتر تأسیس شد، موضوع نمایشنامه های تئاتری خود را شما چگونه میابید؟
السلام، ما در ارت اسرائیل خودم تولد شدگی و سال 2005 تئاتر خنده خنده من خودم سازداد کردم بعد از تمام کردن یونیورسیتی تئاترال دراماتورگ من همین خونده بعد همین تئاتر خودم در آمده همین تئاتر سازداد کردم. بختاری من دادرم بازی میکند، کار میکند،
رونن داویدوف.
رونن داویدوف دا ما اوجه 15 سال همین تئاتر کتیب در زبانی مادری خود، زبانی تاجیکی، زبانی یهودیانی بخاری تماشا می نویسیم. هر سال یک تماشای نو، زنشید 15 سال با ما اوجه 15 تماشای دیگر نویسته براوردیم. همین تماشا کتیب هم به ارز اسرائیل، هم به یوروپا، به امریکا، به استرالیا، به ازبکستان و خدا خواهد ما خوزی حرکت کردیم که تاجیکستان هم به همین تئاتر ما یک خسروی برآمد کنه.
بسیار خوب می شود. من می دونم که شما در تاجیکستان هم حوالدار، یعنی طرفدار بسیار دارید، به خصوص آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند. یعنی مؤلف سیناریو های نمایشنامه های هنری خودتون هستید، شما هستید؟
ها، من خودم می نویسم، خودم رژیسور کار میکنم و آرتیستا با تئاتر ما با کار کرده، با دست نویسی من، با پای نویسی من اینا کار کرده میبرم.
درباره زبان نمایشنامه هاتون خودتون حاضر گفتید، تاجیکی، روسی، انگلیسی، یهودی، حتی من در جای گرجی رو هم شنیدم. آفرین به شما، واقعا هم همه این زبان ها رو میدونید، یعنی همه این زبان ها رو تماشابینان شما میفهمن، یعنی یهودی های محلی؟
ها، به اسرائیل ما زبان ایوریتی، روسی، تاجیکی گپ میزنیم و به امریکا رویم اوجه ایوریتی کمتر، زیادتر به زبان انگلیسی گپ میزنیم. فقط سپکتاکل با فقط ما همین زبان های ارلش میکنیم، ختی میکنیم. چهلی که ما امروز خانه با ما مادر کتی، پدر کتی به زبان ایوریتی گپ میزنیم، اینا به ما جواب باشه به زبان تاجیکی یا زبان روسی میتن. انا هم خب به تئاتر ما همین زندگی امروزه باری همین تماشای نویسته برار سادیم.
پس جایگاه زبان تاجیکی، یعنی جای زبان تاجیکی طور خودتان میگید بخوری نمایشنامه های شما خیلی خاصه است و این هم در حالتی است که شما خودتان گفتید که در اسرائیل تولد شده بزرگ شده اید. چه خیلی شد که زبان تاجیکی زبانی مهمی کاری شد در تئاتر شما، در نمایشنامه، برای شما، برای شخصا شما؟
این سوال بسیار دم میتین. گپ راستش من زایده شدم به اسرائیل، لیکن 3 ماه بعد از پدر و مادرم به اسرائیل آمده نشان. زدچه من پردوکتی بخارا زکاز به بخارا کردگی و بعد از 3 ماه به اسرائیل اومدگیشان مادرم سبوک میشون منه میزهد و عروض یکو مادر پدر بکار منه یک چخلاخ با چی میده با دستی بیوی میمانند با آنه بیوی و بیوی من مادرشان این کس بس اینجا هستاد منه کلان کرده
خوب.
در من فقط در زبان تاجیکی گوای غلیتی، گوای خوشروی، اشاله ها،
بله،
مقاله ها آدم ها خونده گب زده هم خیب منه به زبان تاجیکی منه یاد داد.
اون کس معلمه زبان تاجیکی بودن گفتید؟
بی ما زبان تاجیکی معلمشان به شهر بخارا 36 سال زیاد این کس به زبان تاجیکی معلمی کرده گذشتگی، لیکن با من از مادرشان زبانی تاجیکی یاد گرفتگی، هم از مادرشان هم از خودشان.
خوب، یعنی می شود گفت که مثل شما بسیار یهودی های بخاری که از تاجیکستان و ازبکستان سویتی به اسرائیل و امریکا هجرت کردند رفتند، با همین زبان در خانه صحبت ادامه می دهند.
زبانی یهودیانی بخاری این زبانی فارسی، زبانی تاجیکی و فوندامنتش، لیکن یهودی ها به همین زبان خوش کردگی گپای خود را، گپای یهودی به همین زبانی خودی با زبانی تاجیکی با زبانی فارسی. زنچه برای همین ما میگیم زبانی یهودیانی بخاری. همه یهودی ها از بخار را، سمرقند، تاشکند، دوشنبه، از ازبکستان و تاجیکستان برامدگی، اینا همشان یک نام دارن، نام یهودیانی بخاری نام دارن.
بله. در اینجا می خواهم برنامه رو با یک پاره از نمایشنامه خیدوی دفید آمده هم که منالوگ اپی حسنی نام دارد.
ای باش ما چگو اوام یک خدای خوندل دارم، دورش با باشه به پسرم هزار بار گفتم جانی آنش نمانه می شد خوندل نگیر به گونه در آمد منه زوری کرده برد، اما یکوم روز ای یکوم روزی خانه شان افتگی به قنخوری اوشی اهم روز فهمیدن هم در کار بود، یه حوج قنگیته شکلت ها گیته مرملت ها گیفته رفتیم خانه شان قنخوری کنیم، گفته آچش اینه دید خندول این شیرین های دید اوی میگو نمیزی اصلت که میگو اون از سخر نیدی عبید اما اینه برای تو آردیم چی توی خور گفتیم چی این برای قنخورید لنشه ترادیسیه گفتم یه حوض قنده گفتم به دمسته خاندم نه میموری گفتم موری هم نیشه که گفتم آب بکیلین بروی بودی چیستید گفتم آتیش خستکی او مینفسی که در چیسته میگه یا دیلالا لیزر من توی گفتیم چی؟ Вы должны все женщины, я принесу мои подружки, вы принесите ваши подружки, гуфтам, да дэш хэстак, а я, вы тоже, гуфтам, принесите ваши подружки, гуфтам. Мы все вместе пойдем к Нине Хоштин. И с ниткой будем чистить ее брови, гуфтам. О, чище за рычков и с ниткой, гуфт, ой, это под наркозом. Это под музыки. Фаш-фаша, йоу, фаш-фаша, астака нет, пашмаша. Фаш-фаша, йоу, фаш-фаша, астака нет, пашмаша. Юсуфиман, Юсуфиман, эй. Юсуфиман, Юсуфиман, эй. Чир-чироша на мефами, гуфтам. Очеша за речка фит, а кто такой Юсуф?
Ин як пора аз, як масхакай Хай Давидов буд бо номе Апи Хусни. خیلی قهرمانی بسیار برجسته نمایشنامه های شما اپی حسنی است که طور شنیدیم رسم و رسوم های یهودی های بخارایی را با انعنه های یهودی های اشکیناز مقایسه میکند. اپی حسنی میگوید در جی پی اس شهر نیویورک کوچه آدمگری زدم نبود است، در آفستریا و استرالیا هم نبود است، فقط در بخارا بود است. اما واقعا هم مسئله آدمگری در اسرائیل چگونه است و شما را به هنرنمایی های خود به زبان های تاجیکی و روسی و دیگر زبان ها اونجا چگونه قبول میکنند؟
ما خانه تربیه گرفتگی از مادر، از پدر، همین تربیه که خودشان از بخارا گیته یافتگی ما همینه خانه به یاد گرفته، همین آدم گریه اینجا به اسرائیل و امریکا به اوجه این گبا ایادی آدم گذشتگی از خلق اوجه یا چه دیگه شدگی وقت دیگه میکنه آدمه دری همسایه قلف وقتای اولبه دری همسایه یله بود میدرام بودیم پیش هم دیگر همه یک تن و یک جان بودیم انا همین آدمگری خوازه هم اسرائیل به هم اروپا به شما میدانید بهتر از من که به اروپا دری خانه آدمه تخت زده در آمده نمیتانید چخیلی که به دوشنبه چخیلی که به بخارا به سمرقند انا همین آدمگریه ما نشان دادیم که انا همین بابون خواست یه چی کنبوتی هست.
اما اصلا اگر جدی بگیریم همین مسئله رو، نظر شما چیست؟ فرض کردیم که اگر سیاست دیگر نمیشد، اگر یهودی های شوروی سوییتی پدر و مادر شما به اسرائیل مهاجرت نمی کردند و شما در اتحاد شوروی در اس‌اس‌ار میموندید، برای شما و مردم یهودی شرایط کار و زندگی وضع سیاسی چگونه بود به فکرتون؟
همه وقت یهودیان بخاری به ازبکستان، به تاجیکستان به هنرهای نقش بودن، همه وقت به صحنه بودن، صنعتکارای بزرگ ما برنای اسحاکوف، بریس نماتیف، ساسون بنیامینوف، محبت شمایوف، باز دیگر بسیار امینوف، تولماسوف، همه وقت پیشرو بودن، همه وقت یهودیا جایی که هستند چه میگون خدا بالای سر ما هست. اگر تا امروز همه که ما میماندیم اونجا به خیالم گنده نمیشد، لیکن همخه دنیا شد، همخه خدا خواست که خدا شکر اسرائیل زمین خودش هست، یهودیا مملکت خودشان، به همه ارزانی شدیم، همه یک جا شدیم به همه خدا بشکر. لیکن از یاد ما فراموش نمیکنیم ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما کلان شدگی با همین قصه های نغزی، صفت های نغزی ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما یاد میدادن که انا از همسون نان خوردیم، خونی نافی مادر و پدر ما اونجا برختگی، از برای همین همه وقت ازبکستان و تاجیکستان به نظر ما گرم هست. برای همین من رفت و بیا بسیار میکنم همون
دیروز من یک امور یک ستاتیستیک خوندم، اخیرهای سالهای 1970 وقتی به یهودی ها اجازه دادند که از اتحاد شوروی بیروند، ده ها هزار یهودی ها کشور رو ترک کردند و حالا تخمیناً 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون سویتی های پیشین، یعنی یهودی ها اسرائیل رو وطنی خود می نامند. شرایط اینتگراسیه یا همایش یافتن یهودی های سویتی در اسرائیل به فکر شما چیگونه بود و آیا پدر و مادر شما از این کاری کردهشون راضی هستند؟
امیگراسیا همه وقت خین هست، آسان نیست. آدم ها از زبان به زبان میمانند، آدم ها از پول به پول میمانند، از خانه به خانه میمانند، از هنر به هنر میمانند. اسرائیل با آمده همه چه خینی کشتگی، لیکن همه وقت ما میدانستیم که همین زمین زمین خدا ما و خدا شکر انا امروز پدر و مادرم 40 سال پیش آمدگی، یا خیلو 60 سال پیش، یا خیلو 20 سال 25 سال پیش آمدگی، خدا شکر همه راضی، همه جای خود را یافته، همه هنرهای خود به درآمد کار کردین.
یعنی حکومت هم یوری کرده به شما؟
کنیشنا حکومت هر روزی آمدگی یهودی از اس‌اس‌ار، از ازبکستان، از تاجیکستان، همون روز اوجه یاردم داد، خانه داد، چیز داد، جای داد، کار به در آورد، زبان یاد داد، هم به اسرائیل هم به امریکا نقص قبول کردن. امروز اگر یک آدم امریکا رو به گرین کارد سیتیزن تا گفتنش جدا هم قیمه شد، لیکن اون وقت تا به همه پریام کردن و قبول کردن و رایشان کارشان آسان شد، رایشان یله بود. اما وقت
شما در نمایشنامه ها، در سپکتکل های خود شوخی آمد از تفاوت های و فرقیت های یهودی های بخارا و اشکناز رو نمایش می دهید، از این پیش هم گفتم، از این شوخی های شما من همچون یک تماشابین به هر حال همین خیلی یک برداشت می گیرم که یهودی های بخاری بیشتر آدمان سنتی رسم و رسوم دوستدار هستند و اشکناز بیشتر اروپایی صفت هستند، معرکه کلونا دوست نمی دارند مثلا، اما در زندگی واقعی هم همین خلاص، یعنی با قبل میگن محلچگی در بیان یهودی ها هم وجود دارد.
هر ملت خیال میکند که ما از همه بهتر هستیم، ما از همه زیاد هستیم، همه قایده های ما باری نیست، اوقات های ما باری نیست، شتو خستان ها باری نیست، لیکن گپ راستش همین هم در باری ما هم خیال میکنند که بودا اینا از ما زیاد. همه جا به همه، همه وقت به همه، ما پروسته همینه تماشا کرده که اکتیار، همینه ما که آینه میمانیم به نظری خلق، آینه خدا همین خلق خودشه بینه چخه ما دیگه ها کتی اتنشینیا داریم،
چخه
ها مکتی اتنشینیا دارن. من یکم آدم یکم کسی سودیت نمی کنم، ما پروسته آینه میمانم و آدم ها خودشان بینن.
تشکر به شما. خی داویدوف، هنرپیشه و ریژیسور، مؤسس تئاتر مسکوی خنده خنده در اسرائیل.
رحمت، سلامت باشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام
برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالگل خواجه هستم که از استودیوی مرکزی شما رو همراهی میکنم. نخست میبینیم که امروز 9 سپتامبر کدام موضوع را داره. بعد تاخیر 4 ماه چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن فعال شد. مقامات میگویند ساختمان نیروگاه با مرحله مسئولیت ناک وارد گردید. یکی خوشبخت، دیگری سرگردان. روزگاری نسلی زمان جنگ و صلح و یا 28 سال استقلالیت به جوانانی که در این دور زاده شدند چی داد؟
ساتون کار میکنه، روزش میشه به ساتون، روزش میشه نمیشه، انجا میسته این سال.
از منوره ایفل تا اهرام و سرخانه لوور نسخه پاریج در کلوب، چرا بنیاد باغ نو در جنوب تاجیکستان بحث ایجاد کرد؟
وقتی که ما ملتی آرمایده هستیم و تختی سنگین داریم، چرا ما تختی سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟
صبح امروز در یک مراسم پرتنتنه چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن به کار انداخته شد. پرزیدنت تاجیکستان هنگام با استفاده دادن چرخه گفت در آغاز خود او نیز به بنیاد این نیروگاه چندان باور نداشت. اکنون طبق نقشه چرخه سوم باید سال 2021 فعال کرده شود. نیروگاه روغن انشاءاتی به گفته مقامات تاجیک سرنوشت ساز برای کشور است. مقامات میگویند در صورت پوره فعال شدن روغن تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی میرسد که یکی از سه هدف استراتژی حکومت مات میباشد. رستم جونی گزارش میدهد.
از بلندی بیشتر از 1000 متر این منظره رو میبینیم که بعدی بستنی مجرای وخش پیدا شده است. این حوض سنئی آبانبار بزرگترین نیروگاه راغون است. در آن تا امروز 200 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. امروز اگریگات دومی آن را با کار انداختند.
این وخش یکم کم بودی کار این چرخ دویم بنیست ناسکورتریست است. آن параметр технический характеристики от завода естественно к нам додан ничего хас бегом пошли.
روغن از ساختمان‌های عظیم سال‌های 70 عصر گذشته است که در 10 ساله آخر بعد توقف بازسازی‌اش شروع شده است. تاجیکستان می‌خواهد با بنیاد آن نارسایی نیروی برق را که در 6 ماه سال مردم از آن رنج می‌برند بر هم زند. پارسال اگریگات یکم نیروگاه را به کار انداختند و انتظار می‌رفت که مردم از محدودیت برق خلاص می‌شود. در حقیقت باز لیمیت شدیدتر شد به سبب ایجاد نقص تکنیکی که نم کشیدن سد آبانبار عنوان می‌شد. بیش از یک ماه کار اگریگات اول قطع شد. 140 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی فعال کردن اگریگات دومی راغون را تماشا کردند. پرزیدنت امام‌علی رحمان با شیوه پیشین بر جایگاه نیروگاه راغون در اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد. نیروگاه را اساساً از مبلغ‌های بودجه دولت و پول‌هایی که از مردم جمع کردند می‌سازند. قبلا خرج آن را بالاتر از 3 میلیارد دلار می‌گفتند، اما حالا اطلاع دقیق در مورد مصرف آن وجود ندارد. هر سال رقم‌ها تغییر می‌یابند. تاجیکستان را سازمان‌های مالی برای تشبث ساختن چنین نیروگاه بزرگ تنقید کردند. با تأکید آنها چنین لایحه نباید فقط از بودجه دولت مبلغ گذاری شود. مقامات تاجیک در نوبت خود اظهار داشتند ساختن راغون نارسایی برق را از بین می‌برد و باعث رشد اقتصادی می‌شود. مقامات تاجیک افغانستان و پاکستان را از خریداران عظیم برق نیروگاه راغون می‌حسابند. برای انتقال آن لایحه‌های ایلاوگی امسال کسه 1000 روی دست است. اقتدار تولید نیروگاه 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. از 6 اگریگات عبارت بوده سال 2026 سنه انجام ساختمان گفته می‌شود.
طوری هم گفتیم چرخه دوم نیروگاه روغن به کار درآمد که سرچشمه نوی برق برای جمهوری است. فعال شدن چرخه دوم برای ساکنان چی معنا خواهد داشت؟ این موضوع را با همکارم عبدالله شروف مطرح میکنیم که حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خب انتظار اکثر ساکنان تاجیکستان از به کار شروع کردن این چرخه البته این است که آیا پس از این لیمیت برق در فصل سرما در تاجیکستان خاتمه مییابد و یا نه؟
بله شهلو، مهندسانی که در رسمی افتتاح چرخه دوم نیروگاه راغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال می شود که برای تامین شبانه روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریفزاده رهبر انشاءات های نیروگاه در محل ساختمان گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند. در جواب به اشاره خبرنگاران که سال گذشته نیز چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در جمهوری دوباره لیمیتی برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و در آینده چنین مشکل سر نمیزند. اقتدار این چرخه نیروگاه راغون 600 مگاوات است. قریب 12 ساله با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از محدودیت برق اذیت میکشند.
عبدالله، ساختمان نیروگاه هنوز ادامه دارد و گفته میشود خرجی مبلغ های هنگفته را در آینده تقاضا دارد. میشود بگویی که عین زمان ساختمان نیروگاه به کدام مرحله رسیده است؟
شهلا، نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار شروع کرد. این چرخه ها نیز موقتی هستند و موافق نقشه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعدن با چرخه های نو و پر اقتدارتر عوض میشوند. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان بار اول امکان پیدا کرد که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج بفروشد و از پولی به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ های خودی ساختمان نیروگاه راغون را ادامه میداد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 حدود 222 میلیون دلار برای این ساختمان جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان راغون 4.7 میلیارد سومانی خرج شد که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروبوند ها و یا اوراق قیمت بها به دست آمده بود.
لیمیت از بین می رود یا نه به هر حال وقت نشان خواهد داد، زیرا سردی ها نیز نزدیک می شوند. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه روی دومه می دهم. امروز در تاجیکستان جشن استقلالیت را تجلیل می کنم. در زمان 28 سال مستقلیت در این کشور نسل بزرگ شده است که در آینده نزدیک سرنوشت تاجیکستان از آنها وابسته خواهد بود. در جامعه بحث درباره چگونگی نسل نو یا نسل زمان استقلال مختلف است، به مثل سرنوشت خود آنها که یکی جایگاه خود را پیدا کرده و دیگری در کوی غریبی سرگردان. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله کوشش کردند تا حد چهره نسل زمان جنگ و صلح را تصویر کنند.
از روز استقلال یافتن تاجیکستان 28 سال می گذرد. این اوون را تحلیلگران تشکل نسل می دانند که با بینش خود فرق می کند.
ما جوانان وطن دوست
در مجموع واژه استقلال به تاکید این قشر بزرگی که 70% تاجیکستان را تشکیل می کند تنها آرامی و ثبات در کشور است. کمیل 28 سال دارد و همسال استقلالیت است. او مکتب را تا صنف 9 خوانده و جای با علت بینوایی تحصیل را ادامه نداد. حالا او هر صبحش را در انتظار کارفرما شام می کند و استقلالیت را هم به طور خودش می فهمد.
استقلالیت یا آزادی، مثلا جنگ نیست. یا مثلا شاپ ها می رای، مثلا یک وین نیست در جنگ.
او هر سال شاهد تجلیل باشکوه روز استقلال تاجیکستان می شود. بر استقلال مالی یافتن خش می اندشد.
مثلا روزش می شود، کار می شود، ساتون کار میکنیم. روزش می شود، ساتون، روزش می شود، نمی شود. همجا می استیم مثلا. سنستان در کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن. کار مقصد هم یکم وای نیسته که کار کنیم.
او ارزوی داشتن ماشین و منزل شخصی و هم وظیفه خوبی رو در نهادهای دولتی ندارد. میگوید مهم این است که شام برای 3 فرزند خردسالش برده نان برد.
میخوام جای کاری مقصد دویمی داشته باشم که انجا نبیان دیگر.
در 4 یک عصر یک نسل بزرگ می شود و اونهایی که 25 سال پیش تولد شدند مکتب میونه و بعضی ها مکتب اولی رو ختم کردند. بعضی ها صاحبی کسب و کار شده تا حدی در جامعه مقام هم پیدا کردند. دلارام علیمو و خود را جوانی خوش شانس می داند که مس در همین ایام صاحب معلومات عالی و جای کار شده است.
در دوران استقلالیت به وای رسیدم. استقلالیت به من بسیار چیزها داد. یعنی من در دوران استقلالیت طریق کوتا پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. طول 5 سال در دانشگاه خواندم. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم.
این جوان دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. به باور او موفقیت به دست خود انسان هاست.
بسیاری ها در این اندیشه هستند که وقتی که پدرش وظیفه دار یا مادرش وظیفه دار باشد، بعد آن میتواند جای خود را در جامعه پیدا کند. اما اندیشه من این گونه نیست. خود من پدرم کارگری عادی، مادرم هم کارگری عادی است و من خودم کوشش کردم و بابهای اعلی خواندم، طریق پروت پرزیدنت داخل شده با دیپلم اعلی ختم نمودم، از همین لحاظ جای کار خود را پیدا نمودم.
بعد از چند سال سرنوشت تاجیکستان به دست نسلی بعد از استقلال می‌گذرد، نسلی که بعضی ها آن را خوشبخت و جهان دیده و آینده ساز می‌خوانند و ایده نسلی کم سواد و مهاجر و بی‌برار.
زاد روزی که به غم پیچید، روزی گذشته در جشن 60 سالگیش آوازخوان شناخته توجیک دلیر نظرف مادرش را به خاک سپرد. نادر اما قدم شوی و که دو فرزند برومند را به وای رساند بعد از بیماری قلبش از سپیدن بزمان. مراسم ویدو با قدم شوی و روزی 8 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد. مرجب یوسفی گزارش میدهد.
نادرماه قدمشایوه، مادر سیاستمدار و کارگردان معروف تاجیک دولت خدا نظرف و آوازخوان شناخته دلیر نظرف، در 97 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با خانم قدمشایوه روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش میگویند او چند وقت اخیر از بیماری رنج میبرد.
روزای آخر گفت که کور گنده نکن. من این خاطره آخر اونه که از مادر یه وصیتی مادرم من با گفت کور گنده نکن.
نادرماه قدمشایوه همسر وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرف می باشد. او در گذشته به حیث راوی رادیوی خاروق و مصحح نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. دوستان خانواده از او به نیکی یاد می کنند.
من خیلی دوست داشت. همیشه میگم زهور جان شما پسر من، شما زهور پسر من هستید. ما سه فرزند تربیه کرد. فرزندان اوی جمعه که برای از بیاد آدمان نیکی میبینند. خود آدم بچه نرسی تربیه کردن یک کار کلان است. هر کس نمیتواند در این محیط هم خیلی بچه کنند. حیف که این کس میارو تک کرد که جنت شود.
نادر ماه قدمشایوه را در قبرستان سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.
در جنوب تاجیکستان باغ نوی تأسیس یافته است که از اثرهای نسخه شده پاریژ عبارت است. بنیاد چنین باغ در کشوری که اکثر ساکنانش به پول انتقالی مهاجران مهنتی از روسیه وابستند واکنش‌های مختلفی به بار آورد.
در شهر کولاب کنون پاریس را می‌بینیم. اینجا برجی 30 متری ایفل قامت افراخته و خیابانچه به گونه این شهر فرنگی در سرزمین شرقی بنیاد شده است. این گوشه بخشی از باغ مرکزی است و برای دلخوشی ساکنان است. پیدا شدن آن برخی را خوشحال کرده است و برای گروه سوال برانگیز است.
شکل اصلی منظور ایفل تمام مردم مثلا در تلویزیون مثلا سیاحان از پیش میدونند، این نمیتواند که دقت کسی را جلب کند.
منتقدان گوشه پاریس به این پندارند هر یادگاری که بنیاد میشود باید به تاریخ مردم و این مکان مربوط باشد.
چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد.
آنها به این اندیشند. در ختلان یادگاری های زیاده موجودند که می بایست جای گوشه پاریس نسخه از آنها را می ساختند.
چی لازم؟ وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین را در اونجا سازمان نمی دهیم؟
در پیش برج ایفل کولاب اطلاعیه نصب شده است و تست تماشابینان با آن نزدیک می شوند.
بسیار با من محقول است.
مسئولین میگویند وجودی همچنین یک گوشه برای مردم مهم است.
نه اینکه تاجیکستان، بلکه تمام دنیا را میبینیم در اینجا.
در گوشه پاریس ما باز نمونه از آثارخانه لوور را میبینیم. شبی کلاب شامی پاریس را میموند و به اقرار یکی از رهگذران هر کس از زاویه خود به آن مینگرد.
بعضی مردم میخواهند که ساختنش خوب است، بعضی میگن نخوب است. این از ذوق آنها وابسته است.
باغی مرکزی شهر کولاب را سال 1938 بنیاد کردند. مساحتش 5 هکتار بوده، باری اول از تعمیری کلی می‌بیند. و گفتی مسئولین زیاده از 100 جای کاری نو پیدا می‌شود.
و در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان دیروز رهبران 19 فدراسیه و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تقلب فراوان در جریان انتخابات و عمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. طبق نتیجه‌های پیشکی همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه‌های رهبری در منطقه روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس هستند. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارند. تماشای نویدی بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با او در
رومانه اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، با اخبار آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. ایالات متحده آمریکا فرستاده خود را در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان یک روز پس از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ بیکار شدن گفتگوهای پنهانی با آنها باز خواند. ترامپ اخیراً گفت که به سبب دست از حمله نکشیدن جنگیان قرار بس کردن گفتگوها گرفته شده است. در حمله اخیر این گروه در کابل 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. کاتب دولتی ایالات متحده مایک پومپئو در یک سخنرانی تلویزیونیش روز 8 سپتامبر اعلان کرد که فرستاده آمریکایی زلمه خلیلزاد باز خوانده شده، مذاکره ها با گروه شورش اکنون بس کرده شده است. پومپئو گفت تا وقتی که جنگیان رفتار خود را دیگر نکنند، مذاکره ها از سر گرفته نمی شود. روز 7 سپتامبر در یک سلسله پیام های تویتریش ترامپ نوشت که در آستانه مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی سال 2001 که از جانب القاعده انجام شده بود، نیت دارد با هر دو جانب دیدار و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند دو ناحیه هممرز با تاجیکستان را از دست گروه طالبان باز پس گرفتند. ناحیه یومگان و وردوش که در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جای گیرند، 5 سال باز در دست گروه طالبان بودند. عملیات برای پس گرفتن این دو ناحیه 11 روز پیش آغاز شد. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که امروز شاهد فتح اولسوالی وردوج هستیم. خیلی بازم خوشحال هستیم که با دشمن هم با توریستای خارجی و هم توریستای داخلی تلفات خیلی سنگینی وارد شد.
اسدالله محمدی، فرماندهی پلیس بدخشان، میگوید در پی عملیات نزدیک به 200 جنگی کشته شد. با گفته او در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی نیز هستند. ولادیمیر سیماخ که او همچنین یک شخصی منفعتدار در پرونده سرنگونی هواپیمای مالایزیا 17 نام برده می شود، پیش از پروازش به مسکو روز 7 سپتامبر در چارچوب برنامه داد و گرفت زندانیان میان روسیه و اوکراین از جانب دادستانهای هلندی پرسوجو شد. در این باره روز شنبه در پارلمان هلند وزیر کارهای خارجی این کشور استف بلوک اظهارات داد. بلوک در جلسه پارلمان گفت که تا داد و گرفت زندانی ها که در جریان آن کیو و مسکو 35 زندانی را به همدیگر دادند، دادستان های هلندی کوشش زیادی کردند تا که با راه های دیپلماتی دسترسی به سیماخ امکان پذیر باشد. او گفت در پاسخ اوکراین وعده داد که جریان داد و گرفت زندانی ها را کمی به دیر می گذارد و همین طور هم کرد. او نگفت که در رفت پرسجوها چی خبری به دست آمده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون درباره جنگ در شرق اوکراین و سازش اتمی ایران گفتگو کرده است. وبسایت رسمی حکومت روسیه خبر داد که گفتگو روز 8 سپتامبر شده است. رهبران دو کشور یک روز پیشتر از واخوری وزیران دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اندیشه های خود را داد و گرفت کردند. به نوشته خبرگزاری دولتی تاس، سرگی شویگو و فلورنس پارلی روز 9 سپتامبر درباره رویدادها در خلیج فارس از جمله ایران، وضع در اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی گفتگو میکنند. وزیر فرانسوی به خبرگزاری روسی گفته است که گفتگوها درباره مسئله های زیادی آشکار خواهد بود. با قول او دشواری های زیادی گئوستراتژی هستند که فرانسه و روسیه در آن منفعت های یک جای دارند. در شهر نورسلطان قزاقستان روز دوشنبه 9 سپتامبر چند اعتراض جداگانه برگزار شد که شرکت کنندگان آن طلب های گوناگون داشتند. برخی از آنها گفتند با قرار دادگاه که نسبت به آنها یا نزدیکانشان برآورده است راضی نیستند. شرکت کنندگان از بی‌عملی رهبران با شکایت‌هایشان اظهار نگرانی کردند. در خانه وزیران شهر نورسلطان اعتراضگران با تنقید کردن سودیه‌ها و کارمندان دادستانی شعار و آویزه‌ها پهن کردند. برخی از آنها در دست آویزه‌هایی داشتند که طلب کرده می‌شد سودیه دادگاهی عالی قزاقستان ژاکیب اسانوف برکنار کرده شود. اعتراضگران گفتند از 9 سپتامبر سر کرده حداقل تا 10 روز دیگر دست به چنین اعتراض‌ها خواهند زد. مقامات ناحیه آلتینسوی ازبکستان از روی دلیل تجاوزی یک خواننده مکتب از سوی آموزگار 62 ساله پرونده جنایی کشیده است. با گفته خواننده آموزگار او را دوام 1.5 سال در مکتب دائما تجاوز کرده است. وی میگوید خشونت جنسی نسبت وی از ماه سپتامبر سال 2017 تا مارس سال 2019 دوام کرده است. بعدی پرسش های زیاد دخترم به من اقرار شد، گفت مادر دختر. حالا آموزگار 62 ساله با تجاوزی خواننده گمانبر و از مکتب رانده شده است. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک میگویند بعدی به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون که در یک ساعت 120 مگاوات نیروی برق استحصال میکند، توان صادرات آن به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت. مسئولین میگویند پای هم فعال گردیدن اگریگات ها به تاجیکستان امکان میدهد صادرات برق را به پاکستان و کشورهای دیگر هم براه ماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون امروز 9 سپتامبر فعال شد. چرخه اولی آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شد و دور می‌رفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود، اما با دلیل پیش آمدنی به گفته مقامات مشکل تکنیکی این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر افتاد. مهندسانی که امروز در رسم افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال خواهد شد که برای تامین شبانه‌روزی ساکنان با برق بسند است. نورالله شریف‌زاده رهبر مدیریت استفاده برای انشاءات نیروگاه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در محل نیروگاه گفت دو چرخه عین زمان برق تولید کنند و به شبکه برق جمهوری وصل شده است. در جواب به اشاره خبرنگاری آزادی که سال گذشته چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در کشور باز لیمیت برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و امیدوار است هیچ مشکل سر نخواهد زد.
این وقت با یگان کمبودی کاری چرخه دوم بنیست ناس کار کرده است. آن پارامتر تکنیکی خاراکتریسیوی که زاودو استحصال کننده دادن اجرا هست به یگان کمبودی روسیه همین باوری داریم که مدت دور دراز این چرخه‌های کاری به یگان کمبودی کار میکنند.
نیروگاه برق آبی روغون از 6 اگریگات عبارت است که توانی هر کدام آنها 600 مگاوات را تشکیل میدهد که میتواند کمبود نیروی برق جمهوری را در فصل سرما جبران کند. قریب 2 دهه با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از لیمیت و محدودیت انتقال برق اذیت میکشند. انتظار میرود سال روان این گونه مشکل در تاجیکستان پیش نخواهد آمد. انور رحمانوف رهبر استحصالی نیروگاه برق آبی روغون در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر چرخه‌ای که کاری که داریم هر جمع در فشارهای لازمه توانایی لایحه‌ای دارند، چه چرخه‌ای دویم چه چرخه‌ای یکم. هر چرخه هم این استحصال شرکت تورباتم و الکتریزمش اوکراین هستم که امروز وصل نشدم.
با تاکید این هم صحبت ما بعدی با کار درآمدن اگریگات دوم از نیروگاه دو خط بالانس شدت 220 کیلووات به سیستم عمومی انرژتیکی کشور و 6 خط بالانس شدت 500 کیلووات به کشورهای همسایه نیروی برق انتقال خواهند داد. رحمانوف گفت فعلا دو خط بالانس شدت 500 کیلووات دوشنبه 1 و دوشنبه 2 به خط انتقال پیوست شده است که به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان نیروی برق میدهد. او میگوید تصمیم است آینده باز 4 خط دیگری بالانس شدت کشیده شود که نیروی برق را در برابر ازبکستان، افغانستان و پاکستان تاجیکستان هم صادر کند. فعلا تاجیکستان خدمات های از ولایت قندوز، بغلان، پروان، کاپیسا و کابل افغانستان را با برق تامین می کند. تاجیکستان با کشوری همسایه خود برق را با سر هر کیلووات ساعت با ارزش 4 سنت نزدیک 40 درهم می فروشد. شفیق پویو خبرنگار تلویزیونی خورشید افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برق تاجیکستان در قیاس با برق ازبکستان ارزان تر است و آنها به برق نیاز دارند و افغانستان یک بازار خوب برای تاجیکستان در سمت فروش نیروی برق است. این خبرنگار افغان که برای بوستو به این موضوع به تاجیکستان آمده است گفت بعدی با کار درآمدن چرخه دوم کمبود نیروی برق در کشورشان باستان بهتر می شود.
خوبی از این که مردم افغانستان بلیاز اقتصادی کمک می شود، بلیاز امنیتی می تانه نقش داشته باشه برش و این فوق‌العاده برای مردم افغانستان جالب است.
نیروگاه روغن از 6 چرخه و یا اگریگات برق آبی عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار پرداختند. این چرخه ها نیز موقتی هستند. موفق نقشه این 2 چرخه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعداً با چرخه نو پر اقتدار عوض خواهند شد. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان برای اول امکان پیدا میکند که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج کشور بفروشد و از پول به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان رهبران 19 فدراسیه و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تخلب فراوان در جریان انتخابات و حمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق نتیجه های پیشکی همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه های رهبری در منطقه های روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. به ویژه در شهر سن پترزبورگ الکساندر بگلوف غلبه کرد که قبلا چندین مرتبه در تقلب انتخاباتی عیبدار می شد. همچنین طبق نتیجه های پیشکی در انتخابات مجلس مسکو 20 کرسی را نمایندگان احزاب مخالف حزب کمونیست، یابلوکا و روسیه با عدالت صاحب شدند. اکثریت کرسی های دیگر یا 26 عدد به دست حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین رسید. والریا کاسامارا معاون رکتور مکتب عالی اقتصادی و نامزد از طرف حکومت در حوزه 45 از نماینده حزب روسیه با عدالت مگامد یاندیف شکست خورد. یاندیف نامزد پیشنهاد کرده شتاب الکسی نوالنی مخالف دولتی روسیه میباشد. در مجلس خبروفسک از 35 کرسی 34 عدد آن را نمایندگان حزب لیبرال دموکراتی روسیه صاحب شدند. یک کرسی باقی مانده را نامزد حزب روسیه با عدالت صاحب شد. حرکت جمعیتی نظارت از بالای انتخابات گالوس از 1708 قانون شکنی در جریان انتخابات خبر داد. بیشتر تقلب ها به گفته مسئولین حرکت جمعیتی در شهر مسکو به قید گرفته شدند. این در حالی است که در شهر مسکو از نیمه های ماه ایول و بعد از راه نیافتن نامزدهای مخالف به مجلس شهری جمعامت های اعتراضی ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه در نسبت چندین اشتراکداران این نمایش های اعتراضی پرونده جنایی آغاز کرده است. اما مسئولین کمیسیه انتخاباتی شهر مسکو چنین اتهامات را رد کردند. والنتین گاربونوف رئیس کمیسیه انتخاباتی شهر مسکو روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت:
هیچ گونه قانون ویران کنی نشده است. دو آگاهی بود که ما از پایش هستیم. از اعضای کمیسیه انتخاباتی مسکو به اینجا رفتند. آنها در یک جایگی با کمیسیه حوزوی انتخابات آن را دوباره سنجیدند. دلیل ها تصدیق نشدند. همه چیز با سامان درآورده شده است. خلاصا نه ناظران و نه اعضای کمیسیه های انتخاباتی یگان شکایت نکردند.
رسانه‌های مستقل روسیه از حمله به چند نامزد مخالف در روز انتخابات 8 سپتامبر خبر دادند. به نوشته‌های رادیو سوابودا در شهر سن پترزبورگ به چند نامزد مستقل آنا شرینیکوف و گیورگی مدوینسکو حمله صورت گرفته است. گالاس خبر می‌دهد که در جمهوری تووا شامگاه 7 سپتامبر به طرف اتوبوس نظارتجان و روزنامه‌نگاران تیرپرانی صورت گرفت. در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. کارشناسان ماموریت لیبرال اطلاع دادند که در معرکه های پیش از انتخاباتی رقابت های سیاسی کاهش یافته بود. روز 8 سپتامبر ساکنان آلتای، باشقردستان، قلمقستان، زابایکال، ستاوروپول، ولایت های استراخان، ولوگودسکی، ولگاگراد، کوران، کورسک، لیپسک، مورمانسک، آرنبورگ، سخالین، چلیابینسک و شهر سن پترزبورگ رهبران خود را انتخاب کردند. ساکنان سواستوپول اشغالی هم که در حدود نیم جزیره قرم قرار دارد، وکیلان مجلس شهری خود را انتخاب کردند.
دل دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشکنی ای دل
تو خیری نرسد با همین بهونه از عشقی که داری ها پس نکشه ای دل که به غیری نرسد اگه که غمگین اگه که شادی تو برگ زردی تو دست بادی نبرز خاطر تو این هیاهو غمی که خوردی دلی که داری تو مثل نوری همیشه روشن دو قطر عشقی تو چشم من چون موجی از جان به تو دل بندن چه از پا بنشینم تا ساحل